بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
واشنگتن و بغداد بر سر امنیت عراق به توافق نزدیک می شوند. رئیس جمهوری روسیه خواستار اعمال تدابیر امنیتی شدیدتری در اوستیای جنوبی شد. وزیر خارجه آمریکا به قزاقستان می رود. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. یک شنبه 5 اکتبر 2008 میلادی، 14 مهر ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز شاهین بشیری با تازه ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان گرامی، جان نگروپونته قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت آمریکا و مقام‌های عراقی به امضای توافقنامه‌ای که سرنوشت نیروهای آمریکایی در عراق را تعیین کند بسیار نزدیک شدند. قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا که دیروز شنبه در شهر اربیل با مسعود بارزانی رهبر دولت منطقه کردنشین شمال عراق دیدار کرد گفت مذاکرات در مورد مسائل امنیتی انجام شده، ولی هنوز چند مورد جزئی باقی مانده است که باید بررسی شود. وی افزود امید بسیار وجود دارد که توافق نامه نهایی به زودی به دست آید. قرار است توافق نامه امنیت عراق جایگزین جواز سازمان ملل برای حضور نیروهای خارجی در عراق شود که مدت آن در پایان سال جاری میلادی یعنی 24 دی ماه به پایان میرسد. در پی وقوع انفجاری در منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی که به کشته شدن 8 سرباز روس انجامید، دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دستور داد تدابیر امنیتی شدیدتری در این منطقه اجرا شود. کرملین اعلام کرد آقای مدودیف به فرمانروان نظامی روسیه دستور داده است اقدام‌های لازم برای جلوگیری از هر گونه عملیات جنایتکارانه علیه سربازان روس و شهروندان اوستیای جنوبی انجام گیرد. روز جمعه گذشته بر اثر انفجاری در اتسخینوالی، پایتخت منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی، 8 سرباز روس و 3 غیر نظامی کشته شدند و 8 سرباز دیگر روس نیز جراحاتی برداشتند. بر پایه گزارش‌هایی که دیروز منتشر شد، در انفجار مذکور کلونل ایوان پتریک فرمانده نیروهای روسیه در اوستیای جنوبی نیز کشته شده است. روسیه مدعی است که این نیروها پاسداری از صلح در این منطقه را بر عهده دارند. روسیه و مقام‌های اوستیای جنوبی مأموران امنیتی گرجستان را مسئول انفجار روز جمعه می‌دانند. گرجستان ضمن رد این ادعا روسیه را متهم کرده است که با طراحی این انفجار قصد دارد عقب نشینی نیروهایش از منطقه را به تأخیر اندازد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که به منظور دیدار و گفتگو با نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و دیگر مقام‌های ارشد این کشور امروز یک شنبه به قزاقستان سفر می‌کند. پیش‌بینی می‌شود خانم رایس در این سفر بر اهمیت روابط واشنگتن و آستانه و توان بالقوه قزاقستان به عنوان صادرکننده نفت و گاز به غرب تاکید کند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد خانم رایس همچنین درباره دموکراسی و امور مربوط به حقوق بشر در قزاقستان با سران آن کشور گفتگوهایی خواهد داشت، چرا که این کشور خود را برای برگزاری نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010 میلادی آماده می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز شنبه با تصویب قطعنامه‌ای از کشورهای خاورمیانه خواست تا از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی خودداری کنند. کشورهای عرب عضو آژانس از امضای این قطعنامه خودداری کردند، چرا که معتقدند از شدت فشارها بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور کاسته شده است. قطعنامه تازه نشست عمومی آژانس با 82 رأی موافق بدون رأی مخالف و نیز 13 رأی ممتنع به تصویب آژانس رسید. در همین حال سفیران کشورهای گوناگون از جمله ایران، سوریه، کوبا، مراکش و اردن نیز خواهان آن شدند که اسرائیل به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند، سریعتر به قرارداد منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای بپیوندد و تأسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس قرار دهد.
شاهین بشیری بود با تازه‌ترین خبرها. و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا، برای نخستین بار جمهوری اسلامی خبر کشته شدن شماری از نیروهایش را تایید کرده است. نیروهای اسیر و گروگان گروه جندالله. از شرط و شروط محمد خاتمی یاد می‌کنیم. آقای خاتمی برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی شرط و شروط گذاشته است. تازه‌های جهان ورزش همراه حبیب روشنزاده. و 46 ساله شدن صفحه‌ای که تاریخ موسیقی جهان را دیگرگون کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. جمهوری اسلامی برای نخستین بار اذعان کرده است که شماری از نیروهایش که گروگان گروه جندالله‌اند کشته شدند. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، همزمان از زنده ماندن 7 تن از همین گروگان‌ها خبر داده است. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آقای احمدی مقدم در یک نشست خبری درباره وضعیت گروگان‌ها گفت که سربازی که از سوی گروگانگیرها آزاد شده است، از سلامت 7 نفر از گروگان‌ها خبر داده است. آقای احمدی مقدم افزود بر اساس شواهد ما فکر می‌کنیم شماری از گروگان‌ها به قتل رسیده باشند. آقای احمدی مقدم در حالی از احتمال قتل گروگان‌ها سخن به میان می‌آورد که پیشتر جندالله به عنوان گروهی که مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفته است اعلام کرده بود که 8 تن از گروگان‌ها را به قتل رسانده است. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی هر بار که با پرسشی در خصوص سرنوشت گروگان‌های حادثه سراوان روبرو شدند گفته بودند که نمی‌توانند خبر به قتل رسیدن 8 سرباز را تأیید یا تکذیب کنند و این نخستین بار است که یک مقام رسمی احتمال قتل شماری از سربازان به گروگان گرفته شده را مطرح می‌کند. در فاصله ی نیمه شب پنجشنبه تا بامداد جمعه 24 خرداد ماه 16 نفر از پرسنل یک پاسگاه نیروی انتظامی در بخش سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران که در نزدیکی مرز پاکستان قرار دارد ربوده شدند. یک وبلاگ که گردانندگان آن خود را منتسب به جندالله می‌دانند پس از به گروگان گرفته شدن 16 نفر از پرسنل پاسگاه نیروی انتظامی اعلام کرد در ازای آزادی این 16 گروگان ایران باید 200 عضو جندالله را که در زندان‌های استان سیستان و بلوچستان نگهداری می‌شوند آزاد کند. گروه جندالله که به باور مقام‌های جمهوری اسلامی احتمالاً با القاعده مرتبط است، مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفت. این گروگانگیری ساعاتی پیش از آن انجام شد که خبرگزاری‌های جهان از تحویل عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله به ایران خبر دادند. یک وبلاگ که گردانندگان آن خود را منتسب به جندالله می‌دانند، پس از به گروگان گرفته شدن 16 نفر از پرسنل پاسگاه نیروی انتظامی اعلام کرد در ازای آزادی این 16 گروگان ایران باید 200 عضو جندالله را که در زندان‌های استان سیستان و بلوچستان نگهداری می‌شوند آزاد کند. این گروه مهلتی 2 هفته‌ای برای اجرای درخواست خود تعیین کرده بود، اما مقام‌های ایران از جمله فرمانده نیروی انتظامی اعلام کردند که ایران حاضر به معامله با تروریست‌ها نیست. علاوه بر این 3 روز بعد از گروگانگیری 2 مرد متهم به عضویت در گروه جندالله در زاهدان اعدام شدند. یک هفته پس از گروگانگیری سخنگوی این گروه که خود را عبدالرؤوف معرفی کرد در گفتگوی تلفنی با شبکه العربیه گفت که بعد از اعدام 2 فرد یاد شده در زندان زاهدان توسط حکومت ایران آنها 2 تن از سربازان به گروگان گرفته شده را به قتل رساندند. این گفتگوی تلفنی همزمان با پخش تصویر گروگان‌ها پخش شد. شبکه العربیه همچنین اعلام کرد تصاویر به قتل رسیدن 2 سرباز ایرانی را نیز در اختیار دارد اما آنها را پخش نخواهد کرد. این در حالی بود که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، پس از اعلام شرایط جندالله گفته بود که گروگانگیران تلاش می‌کنند امتیازاتی در قبال آزادی گروگان‌ها بگیرند و نیت آنها تنها اعمال فشار به ایران است که طبیعتاً این فشار هیچ وقت حاصلی نخواهد داشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد این مبادله گفته بود با مجرم مذاکره نمی‌شود و وزارت خارجه و مسئولان در حال انجام کارهای لازم هستند. هنوز هیچ خبری در مورد نتیجه به گفته آقای محسنی اژه‌ای کارهای لازم که توسط وزارت خارجه صورت گرفته منتشر نشده است.
تایید خبر کشته شدن شماری از نیروهای جمهوری اسلامی در اسارت گروه جندالله، امیر زمانی‌فر گزارش می‌دهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خاتمی میآید، خاتمی نمیآید. محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در پی آمدن نیامدن های بسیار سرانجام برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی شرط هایی گذاشته است. از جمله انتخابات باید معنای حقیقی داشته باشد. هیچ کس قیمومیتی بر مردم نداشته باشد. و شاید از همه مهمتر این که تیغ رئیس جمهوری اسلامی برندگی داشته باشد. این شرط را کسی گذاشته که در دوران تکیه زدنش بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی این مقام را با عنوان تدارکاتچی توصیف کرده بود. در گفتگویی با بهروز کارونی از رادیو فردا، یکی از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران به ارزیابی همین پیش شرط‌های حجت الاسلام محمد خاتمی پرداخته است. سیامک طاهری در تهران.
صحبت هایی که مطرح میشه به شکلی صحبت خیلی کلی، صحبت های خوبی، اما وقتی بخواهیم وارد اجزا و جزئیاتش بشیم اون وقت وضعیت تمی فرق میکنه. ایشون صحبت از تفاهم با ملت در سر پیشرفت و عدالت کردن. خب این تفاهم چگونه باید به دست بیاد و در واقع منظور ایشون دقیقا از ملت چیست؟ ایشون خودشون چه نظراتی دارند؟ چه برداشتی از نگاه مردم نسبت به پیشرفت و عدالت دارند؟ اینا مسائلی است که خیلی باز کردنش کار سختیه و به این سادگی من فکر نمی کنم این تفاهمی که ایشون فکر می کنن بتونن بهش برسن.
در رابطه باش پیش شرط دوم آقای خاتمی نظرتون چیه؟ خب ایشون گفتن که با سازوکارهای موجود باید تا چه اندازه امکان عملی کردن برنامه‌ها برای رئیس جمهور فراهمه. منظور آقای خاتمی رو شما چی میدونین؟
واقعیت این که ساختار سیاسی ایران ساختار بسیار سفت و سختی است که تغییر دادن در اون کار ساده‌ای نیست. خب من نمی‌دونم ایشون 8 سال رئیس جمهور بودن، دقیقاً قاعدتاً باید کاملا این ساختار رو بشناسن. این ایشون هم که باید بگن آیا در این چهارچوب امکان کار کردن و سازوکارهای موجود وجود داره یا نداره. به نظر من که این سازوکارهایی برای یک تغییر بنیادی در جامعه ایران وجود نداره. حالا تا ببینیم نظر خود آقای خاتمی چیه.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم وقتی که صحبت بود که آقای میرحسین موسوی نامزد ریاست جمهوری بشن، ایشون هم شرایطی رو تعیین کردن، پیش‌شرطی رو برای اینکه نامزدی انتخابات رو بپذیرن. فکر میکنید که آقای خاتمی هم با همین روش پا به میدون گذاشته، به این صورت که اگر به این پیش‌شرط‌ها حالا به صورت رسمی یا غیر رسمی پاسخ منفی داده بشه، نامزدیش رو برای انتخابات اعلام نکنه؟
ظاهر قضیه یه همچین چیزی نشون میده. آیا ایشون چقدر در این زمینه پیش بره؟ تجربه ما زیاد به اصطلاح جدی بودن آقای خاتمی رو در برخورد با مشکلات نداریم. ایشون در سخت‌ترین شرایط خودش رو کنار کشیده. البته همیشه این امکان وجود داره که انسان‌ها تغییر کنن و شیوه عملشون رو تغییر بدن، ولی این تجربه گذشته در این مورد زیاد مثبت نبوده. این هم در شرایطی بود که آقای خاتمی اولا از وعی بسیار بالایی برخوردار بود، ثانیا مجلس رو در اختیار داشت، اما الان اگر ایشون بیان حتی مجلس رو هم متاسفانه در اختیار ندارن. حالا با این شرایط ایشون چگونه میخوان تو این چارچوب کار کنن؟ بعدش هم من بعید میدانم که چنین شرطهایی از طرف اون که کسانی که قدرت اصلی رو در دست دارن پذیرفته بشود. اصولا
فکر میکنید که میشه با این صحبت آقای خاتمی و پیش‌شرطی که مطرح کردن این انتظار داشت که ایشون به نوعی اعلام انصراف کردن از شرکت در انتخابات؟
اگر ایشون شروط بگذارد و این شروط با پذیرفته بشود به کنار برود، به نظر من بهترین حالت برای آقای خاتمی است. حداقل ایشون حداقل وظیفه خودش رو در این مورد انجام داده.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران. و همچنان در تهران فیلم مستند خبرسازی که تیرگی روابط جمهوری اسلامی و مصر را غلیظ‌تر کرده به گزارش روزنامه‌های ایران پروانه اکران رسمی گرفته است. پارسا شمس و گلچینی از خواندنی ترین های روزنامه های صبح امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از قول رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت کمیسیون برنامه و بودجه در حال حاضر آمار مشخصی از موجودی حساب ذخیره ارزی ندارد. به نوشته این روزنامه رضا عبداللهی گفته کمیسیون برنامه و بودجه مصمم است موجودی حساب ذخیره ارزی را در اسرع وقت به دست آورد و برای این منظور همکاری دولت را انتظار دارد. به گزارش سرمایه این درخواست در حالی از سوی مجلس اعلام می شود که دولت اخیراً لایحه برداشت 15 هزار میلیارد از حساب ذخیره ارزی را به مجلس فرستاده است. روزنامه کیهان از خرید هلیکوپترهای روسی از شرکت کاموف خبر داده و نوشته روسیه به زودی هلیکوپترهای معروف و پیشرفته کاموف را که جزو پیشرفته ترین ها در دنیا محسوب می شوند را به ایران صادر می کند. این روزنامه به نقل از مدیر اجرایی این شرکت روسی زمان تحویل این هلیکوپترها را سال آینده اعلام کرد و از قالبی نوشت امیدواریم قرارداد با ایران تا پایان سال امضا شود. روزنامه جمهوری اسلامی تغییرات مکرر مدیران دولت، مجلس و قوه قضاییه را بی‌اعتنایی به فرمان 8 ماده‌ای آیت الله خامنه‌ای در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی دانسته و نوشته تغییرات مدیریتی در قوای مقننه قضایی و مجریه به ویژه دولت نهم باعث تعطیلی جلسات سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. به نوشته این روزنامه به خصوص تغییرات در رأس برخی وزارتخانه های دولت و برخی سازمان های دستگاه قضایی جلسات مذکور در 5 ماه گذشته را متوقف کرده است. روزنامه اعتماد ماجرای طرح شکایت سازمان انتقال خون از یک شرکت فرانسوی به دلیل فروش خونهای آلوده به ویروس HIV را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه به نقل از رسول پیله مدیر حقوقی سازمان انتقال خون نوشت با روشن شدن این نکته که منشأ آلودگی فرآورده‌های خونی به ویروس HIV در پرونده موسوم به هموفیلی‌ها خارجی بوده است، سازمان انتقال خون ایران طرح شکایت علیه شرکت فرانسوی صادرکننده فاکتورهای خونی آلوده به ایران را در دستور کار قرار داده است. روزنامه اعتماد از اکران رسمی فیلم اعدام فرعون خبر داده و از قول مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه تهران نوشت همزمان با اکران رسمی مستند اعدام فرعون، مستند 34 گلوله برای فرعون نیز با حضور دانشجویان بسیجی در دانشگاه تهران رونمایی خواهد شد. به گزارش این روزنامه به نقل از امیر حسین ثابتی این دو فیلم همزمان با سال روز ترور انور سادات رئیس جمهوری مصر اکران و رونمایی خواهد شد. فیلم اعدام فرعون که توسط گروهی موسوم به ستاد پاسداشت شهدای اسلام تهیه شده در چند ماه گذشته روابط تیره ایران و مصر را تیره تر کرده و تاکنون واکنش های زیادی را در خاورمیانه میان عرب و ایران به دنبال داشته است. روزنامه کارگزاران با معرفی شرکت هواپیمایی هما به عنوان ثانی‌حساس‌ترین شرکت هواپیمایی خاورمیانه و آفریقا نوشت بر اساس گزارش سایت رده‌بندی اطلاعات سوانح هوایی هما در بین 12 شرکت هواپیمایی منطقه خاورمیانه و آفریقا به عنوان ثانی‌حساس‌ترین شرکت هواپیمایی اعلام شد. به نوشته کارگزاران اطلاعات مورد استفاده این گزارش از سال 1988 تا دسامبر 2007 گردآوری شده است و شرکت هما در این اطلاعات 4 ثانیه مرگبار را در کارنامه خود دارد.
یک سر و گردن از همبازی‌هایش بلندتر است. از من که چه عرض کنم؟ حامد حدادی، بسکتبالیست ایرانی، نخستین ایرانی که به NBA یا مسابقات بسکتبال سراسری ایالات متحده آمریکا راه یافته است. تازه‌های جهان تیر و تور و سبد، حبیب روشنزاده، یک سر و گردن بالاتر از همه.
دنیای ورزش. حامد حدادی نخستین بسکتبالیست ایرانی که از این فصل در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا بازی خواهد کرد، تمرینات خود را در تیم ممفیس آغاز کرد. مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا از امروز آغاز می شود، ولی تیم ممفیس از ایالت تنسی روز سه‌شنبه به مصاف تیم هوستون تگزاس می رود. حامد حدادی که در بازی‌های المپیک پکن مورد توجه سرمربی تیم ممفیس قرار گرفت، بلند قامت‌ترین بازیکن این تیم است. حدادی با قد 218 سانتیمتری یکی از مهره‌های کلیدی تیم ایران در بازی‌های المپیک پکن بود. او اولین بازیکن ایرانی است که در NBA بازی می‌کند. مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا در تاشکند، پایتخت ازبکستان آغاز شد و در نخستین روز تیم ملی نوجوانان ایران موفق شد بحرین را با نتیجه 2-0 شکست دهد. بازی‌های بعدی ایران در مقابل ازبکستان و سنگاپور خواهد بود. دیشب تیم ملی نوجوانان ازبکستان میزبان بازی‌ها سنگاپور را با 7 گل شکست داد. تیم‌هایی که در این مسابقات به نیمه نهایی راه یابند برای جام جهانی نوجوانان سال 2009 انتخاب خواهند شد. دیشب در مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا دو ایرانی در میدان بودند. مهدی مهدوی کیا کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران که در تیم آینتراخت فرانکفورت بازی می‌کند 20 دقیقه برای این تیم بازی کرد. ولی آینتراخت فرانکفورت 2-1 مسابقه را به تیم صدر جدولی هوفنهایم واگذار کرد. تیم بخوم بدون وحید هاشمیان دیشب در مونیخ قهرمان فصل پیش آلمان بایر مونیخ را با نتیجه مساوی 3-3 متوقف کرد. دومین ایرانی که دیشب در میدان بود بابک رفعتی داور بین‌المللی مقیم آلمان بود که قضاوت این مسابقه را به عهده داشت و 5 کارت زرد به بازیکنان بایر مونیخ و بخوم نشان داد. اشتوتگارت تیم دوم جدول هم در خانه 4-1 لورکوزن را شکست داد. و در انگلیس آرسنال تیم سوم جدول در هفته هفتم لیگ برتر از یک شکست حتمی در دقیقه 90 نجات یافت با گلی که فرانچسکو فابرگاس در زمین ساندرلند درون دروازه این تیم جای داد و بازی 1-1 مساوی خاتمه یافت. منچستر یونایتد در زمین بلکبرن 2-0 پیروز شد و فولام بدون آندرانیک تیموریان هافبک ایرانی خود با 1 گل بازی را به وست برامیچ آلبیون واگذار کرد. اما شاهبیت بازی های هفته هفتم لیگ برتر انگلیس امشب در استامفورد بریج لندن است به میزبانی پیشاهنگ مسابقات چلسی در مقابل استون ویلا که چهارم است. لیورپول تیم سوم هم در زمین منچستر سیتی خواهد بود.
حبیب روشنزاده و نشانی فیلتر شکن رادیو فردا برای گریز از دام سانسور siahak.com siahak.com تکرار میکنم siahak.com. به من عشق بورز، میدانی که دل باخته ی تو هم. واژه‌های ساده، ساده ساده، با تاکید بر عبارت به من عشق بورز یا عاشقم باش. با همین واژه‌های ساده، گروه اعجوبه‌هایی به نام بیتلز درست 46 سال پیش در چنین روزی صفحه روانه بازار موسیقی جهان کردند که برای نخستین بار در ردیف پرفروش‌ترین ترانه ها جای گرفت. به من عشق بورز، میدانی که دل باخته ی تو هم. همواره وفادار خواهم بود، پس تمنا میکنم به من عشق بورز. آهای، به من عشق بورز. ترانه ی Love Me Do یا با تأکید عاشقم باش سرآغاز انقلابی در تاریخ موسیقی بود که بیتلز یا بیتل ها 4 اعجوبه انگلیسی جان لنن، پول مک‌کارتنی، جورج هریسون و رینگو استار به راه انداختند. در این ترانه که بازار موسیقی را برای همیشه زیر و زبر کرد، جان لنن ساز دهنی می‌زند و پول مک‌کارتنی همانند پسرکان بیگناه می‌خواند و تمنای عشق می‌کند. و شاید کمتر کسی به یادش مانده باشد که 3 سالی پس از پخش همین ترانه، پول که حالا از ملکه بریتانیا لقب سر یا شه سواری هم گرفته است، همراه جین اشر نامزدش در آن زمان دو شبی میهمان تهرانی ها بود و بر سر راه هند به لندن در توقفی کوتاه در تهران تا دلتان بخواهد از بازار پایتخت ایران و فروشگاه های خیابان تخت جمشید آن روزها، طالقانی امروز، سوغاتی ها خریدند. در همین سفر بود که جین اشر که در آن زمان از ستاره های تابناک سینمای بریتانیا بود چادر به سر کرد و همراه پل دیداری از مسجد سپهسالار داشت، دیداری که از آن هر دو با صفت هوشربا یاد کردند. و باز در همین سفر بود که پل مک‌کارتنی همراه میزبانش اینکندرین علیرضا طاهری دیداری داشت با روانشاد ویگن، دیداری که ویگن خواننده ایران دوست همواره از آن با شوخ طبعی‌های ویژه خودش یاد می‌کرد. در این دیدار افسوس که ویگن فقط گیتار برقیش را اما بدون آمپلیفایر همراه داشت و در نتیجه نتوانست با خواندن یکی از ترانه‌هایش که جاودانه در یاد پارسی زبانان مانده است پل عجوبه انگلیسی را به اعجاب وادارد. امروز دیگر نه ویگن در میان ماست، نه جان لنون و نه جورج هریسون. از بیتل ها تنها سر پل مانده است و رینگو استار که البته سال هاست که هر کدام ساز خودشان را می زنند. اما روزگار را می بینید؟ می بینید چگونه واژه ها و نغمه ای ساده راه را برای یکی از بزرگترین انقلاب های هنری جهان هموار می کنند؟ Love me, do. با تأکید عاشقم باش. Love me, do. و نگاهی به چند پیامک شما. با این یادآوری که از بازخوانی پیامک‌های تحریک‌آمیز، تفرقه افکن، موهن و به طور کلی نامعقول معذوریم و مضمون پیامک‌های شما الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. قلم و کاغذ هم آماده داشته باشید تا شماره پیامک گیر ما را بنویسید. علی از لار می‌نویسد: با سلام، ما نمیدونیم که این چه بازی است. دولتی که 30 سال در حق مردم مظلوم خودش ظلم کرده، حالا یعنی اگر دستش به بمب اتم رسید، دیگر به آمریکا و اسرائیل و غیره هم رحم نمی کند. با تشکر. الف ت 248 از ایران می نویسد: سلام، خسته نباشید عزیزان. عزیزان من، ادامه بدهید تا به همت شما به زودی تاریکی از این خاک رخ بربندد. شنونده دیگری می نویسد: سلام، من محسنم. مدرک تحصیلیم مهندسی صنایع است، اما راننده تریلیم. می خواستم بگم چرا تو کشوری که این همه ثروت و منابع طبیعی دارد نباید یه جاده خوب و استاندارد وجود داشته باشد. این هم شماره پیامکگیر ما تا بتوانید نظراتتان را در هر زمینه‌ای که می‌خواهید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
چشم به راه پیامک های شما و شماره پیامگیر ما 0042-021-12-41-13. تکرار می کنم 0042-021-12-41-13. و در روزی که 1629 سال پیش دقیقاً به گزارش دکتر نوشیروان کیهانی زاده، روزنامه نگار و تاریخ پرداز معاصر، در روزنامک آخرین پیروزی چشمگیر ارتش شاهنشاهی ایران در دوران نوشیروان دادگر در برابر سپاهیان امپراتوری روم انجام گرفت، در روزی که این ارتش با 40,000 سوار و 100,000 پیاده سوریه را از چنگ امپراتوری روم بیرون آورد و در روزی که واتسلاو هاول نمایشنامه نویس و نخستین رئیس جمهوری چکسلواکی رست از بند کمونیسم 72 ساله می شود، مجله بانداری ما نیز به پایان می رسد. روز خوش. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. ارتباط